نگاه دوباره‌ای به اهمیت تاریخ، سفر در زمان.
ببین کشورهای مثل ما تاریخ آزاد نیست. شما یه خیلی چیزا نمیتونی بگی. خیلی چیزا رو اصلا باید بگذارید کنارش. بنابراین خب یا نمی نویسی یا دروغ می نویسی. مسائل خیلی عمق و سابقه داره. دانستن تاریخ رو لااقل راحت بکنی. ببینی همین نیست که هست. نمیشه کارش. باید با زمان و با درایت و امیدواری. من امید نیستم. دنبال یه ناجی ما هست. نه قهرمان. همیشه هم پیدا کردیم دیگه ناجی. داشتیم دیگه. یادته.
گفتگوی شنیدنی با دکتر منصوره اتحادیه، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، مدرس دانشگاه و مدیر نشر تاریخ ایران، دختری که درس خواندن را دوست داشت.
تکرار نیست تو تاریخ. برای اینکه تاریخ نه اون آدما تکرار میشن نه اون موقعیت، یه شباهتی داره. تو برای مملکتت چه کردی؟ من همیشه میخوام بگم واقعا این همه غور میزنیم، تو برای تو چه کار کردی؟
چطور از تاریخ میشود به پویایی رسید؟
نظر من تاریخ میتونه آدم رو به پویایی وادار
کنه. بله. و جاذبه‌ش همینه و فایده‌ش همینه.
چرا باید تاریخ بدانیم؟
ببینید اون وقتم اونطور نیست که هیچی نباشه. با دوباره رفوند اسناد. برای اینکه تاریخ مردانه بوده، هیچ کی توجه نکرده به زنا. رد شدیم. اگه دوباره بخونیم میبینیم که مطالبی هست. من عقیدم شخصی اینه که کشورهای اروپا که افتخار میکنن به دموکراسیشون بر اساس چاپیدن نصف دنیا بود. ولی هیچ کشور دیگه ای رو جوری آماده نذاشتن بشه برای دموکراسی. نه دموکراسی حرفه، مثل خوب بشر اینا همه برای روز کوبیدن کشورهای دیگه است. برای خودشون خوب دموکراسی رو بله. آقا پوری چای به ما میدی؟ از این شیرینی‌ها نمیخوری؟
چرا؟ اینم
دیگه خیلی پسته
بودن. دیگه بس. چهارشنبه 28 شهریور 1403. رادیو کواژین تقدیم میکند. منصور خانم در گذر زمان. کاری از پگاه امیری. با تشکر ویژه از مژگان روحانی. قسمت اول. چهارشنبه 28 شهریور 1403. زیبایی و ماندگاری همینطور شکل میگیرد. قرار میگذاری برای دیدار با کسی که تلاش کرده است سالها. کتابها خوانده، ساعتها نوشته و حالا انبانی است از تجربه های بیشمار. میروی، دیداری و گفتگویی و مبهوت میشوی از باور او به ساختن، از امید که چراغ راه اوست و از شوق زیستن که در نگاهش موج میزند. این یک گفتگوی ساده نیست. این حرفها را باید شنید، حتی اگر برای عده‌ای خوشایند نباشد.
چی میخوای؟
نه میخواستم با تموم چکرم کردم 28 بودم.
درسته.
بسیار نمانی. بریم.
در روزی داغ در انتهای شهریور، وقتی خاورمیانه ملتهب‌تر از همیشه است، به دفتر نشر تاریخ می‌رویم. مژگان روحانی همراه من است برای ثبت قاب‌های زیبا. شهریور دارد برای نیامدن پاییز آخرین پافشاری‌هایش را می‌کند و صدایی که در پس زمینه می‌شنوید صدای کولری است که تنها سلاح ماست برای از یاد بردن این شهریور داغ، این داغی بی‌پایان.
خدمت خانم دکتر منصوره اتحادیه هستیم، مدیر نشر تاریخ ایران و از اساتید بزرگ تاریخ. برای رادیو کواژین افتخار خیلی بزرگیه که شما به ما وقت دادین که ما بتونیم بیایم و هم روی ماه شما رو ببینیم، همین که از تجربیاتتون استفاده بود. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنون از اینکه با من دارین مصاحبه میکنین، امیدوارم مفید باشه.
حتما همینطور خواهد بود. می‌خوایم که بریم به دوران کودکی شما، وقتی که منصوره خیلی کوچیک بود و در یک خانواده تاریخی و در یک خونه تاریخی به دنیا اومد و دوره کودکی شما در جنگ جهانی دوم گذشت. میخوام ببینم که چه خاطره ای، حالا هم میتونه خاطره دلچسبی باشه هم اون تصویری که از بچگیتون دارین، از اون خونه تاریخی دارین، برامون بگین که بشنوند.
بله خب میدونید مثلا از نکات تاثیرگذار در زندگی من، خب علاوه بر جنگ که من سنم 6 سالم بود فکر می‌کنم جنگ شروع شد، میفهمیدم که بزرگان نگرانن. مادر من حامله بود، از اینکه روس‌های وقت بیان ایران وارد جنگ بشه ملاحظه داشت، میترسید. مادرم اینا بر ما، من و برادرم و داییم که همسن من بود با مادر بزرگم دنبال معلم بودن که به ما فرانسه یاد بده یا همراهمون باشه یکم نگهداری کنه. یه خانم لهستانی رو آوردن. خب لهستانی بر ما میگفت، من که زبان فرانسه فهمیدم تعریف میکرد که این قسمتی بوده که بین روس و آلمان، چون لهستان تقسیم شد، لهستان روسا اشغال کردن و عده زیادی رو بردن به سیبری. و این خانم بعدن که انگلیس و روسیه با هم متحد شدن علیه آلمان، چون طول نکشید اتحاد آلمان و روسیه، لهستانی‌ها رو از سیبری آوردن، جوان‌ها رفتن جنگ، زن ها و بچه ها و پیرا و اینا آمدن ایران که ایران خیلی از اینا نگهداری کرد و خب خیلی هاشون هم کار گرفتن. از جمله خانم که اومد خونه ما 40 سالش بود، ولی من خب به نظرم خیلی پیر می اومد با سر تراشیده و ما خب زنی که مو نداشته باشه اصلا ندیده بودیم و تصور میکردیم خب این زن مرد این چرا سرش مو نداره. و هر حال بود و یه داستانایی تعریف میکرد. در واقع اولین ارتباط من با جنگ و با غرب و با اون چه که تو دنیا میگذشت این خانم بود. خب خیلی ستم دیده بود، 6 تا بچهش از دست داده بود، شوهرش مرده بود تو بغلش. به خاطرهای دیگه هم دارم، مثلا از اشغال ایران ما رفتیم با پدرم رژه میهنگ اسکاتلندی بودن که با دامن میدون اسکاتلندی و دامن میدون و اینا رو ما تماشا کردیم و خیلی خب برای ایرانی جماعت که ندیده بود حیرت انگیز بود. نور افکن شب مینداختن، صدای هواپیما میامد، نگرانی دور و بر. بعدم که ایران اشغال شد دیگه، اون اشغال خیلی خوب من یادم، چون عروسی دوتا خانم بود تو فامیل ما، دختر دایی های مادرم همزمان ما رفته بودیم و خیلی دیگه بچه ها به ذوق و شوق. یه مرتبه تمام چراغ هموش شد، گفتن متفقین دارن میان تهران و دیگه همه حراسون پریدن و سوار شدن رفتیم و البته چراغ ها بعد اومد، ولی دیگه خوب عروسی به هم خورد بکن. و نگرانی بعد از این که خب ایران اشغال شد دیگه، که قحطی و ناخوشی و کمبود آذوقه و فقر و نگرانی بزرگ سالا که حالا چی میشه، بعد رفتن شاه و اینا رو ما رضا شد. اینا رو من یادمه،
کاملا یادمه،
برای اینکه خب انقدر هیجان بود و مهم بود و تو خانواده تاثیرگذار بود. خب بالاخره اینا خیلی از دوران رضا شاه زدم خورده بودن. خانواده مادرم یه عموشو کشته بود و اینا همیشه در منتهای حرکت به اصطلاح یه جور زندگی میکردن که صدا بیرون نره، خیلی خیلی زیاد. بنابراین یه مرتبه خوب جواب است. بنابراین اینا رو من یاد.
خانواده مادری شما هم یه کوچولو توضیح بدین که بدونن.
مادر من نوه فرمانفرما عبدالحسین مرزا فرمانفرما که از رجال پرنفوذ و پرسرصدای قاجار بود، فرمانفرما عموی ناصرالدین شاه میشد، ولی خب آدم خیلی پر انرژی و فعال و از اون شاهزادهایی بود که حساب میشد، همیشه هم خب کار بشه رجوع میشد و جنجالی بود اصولا. یکی از نویسنده های دوره مظفرالدین شاه می نویسه، داماد مظفرالدین شاه می نویسه که فرمانفرما مثل کوه البرز، خب دشمن هم زیاد داشته. مادر من پدرش پسر دوم فرمانفرما بود، بنابراین از اون طریق با این خانواده ما مربوط میشیم. مادر من شوهرش پسر یه تاجر آذربایجانی بودن و جالبه که نوه فرمانفرما رو به یه تاجر بدن، این دوران پهلویه دیگه که مادر من میگه ما رو کسی نمیگرفت. و برای اون زمان وقتی که شوهر میکنه 19 سالش بوده و اون موقع خب دیگه خود بزرگ بوده، میدونید نیمه ترشیده خلاصه. آره اینه که ارتباط با خانواده فرمانفرما از اون رفت. اون طرف خانواده ساده تر بودن، تاجر بودن. پدر بزرگ من حاجرای متادیه خیلی وقتی من دنیا آمدم همون سال 1313 فوت کرد، بنابراین من ندیدم بشه، ولی خب آدمی بوده که بسیار بسیار فعالی، آدم مثل تایکون بهش میگن این زمانی که این ور فعاله اون ور، میدونی تمام مدت این در فکر اینه که این نمیدونم امتیاز لوله کشی بگیره، امتیاز نمیدونم چی تلفن بگیره، امتیاز چی بگیره، در این حال که صرافی و تجارت رو از دست نداد و اون وقتی رفت زمین میخرید. دوره رضا شاه که تجارت رو دولتی کردن، تجارت خارجی رو دیگه خیلی سخت شده بود این که تا ارز بگیرن و چطور تجارت کنن و چی، رفت تو خرید املاک و شد از زمینداران بزرگ تهران که بعدن مثلا زمین ها رو خوب تقسیم میکردن میفروختن و خب خیلی اتفاقا تجار این کار میکردن، مثلا اثرگذار بودن تو شکلگیری تهران به خصوص شمال و شمال غرب تهران که تازه رشد میکرد، برای اینکه زمین ها رو میخریدن بعدا این رو تقسیم میکردن میفروختن. مادرش و خواهرش اینا مرتب غذا میپختن میبردن تقسیم میکردن، یه خیریه تاسیس کردن که دخترها یتیم رو میگرفتن، خیلی خیریه خانم فخر دوله که بعدا هم اصلا خیریه اون تبدیل شد به کهریزک و خیلی دخترهای یتیم بزرگ میکردن. مادر من هم کاری میکرد باش، بعد قحطی بود و نان پیدا نمیشد، گوشت پیدا نمیشد، مردم گرسنه بودن، خیلی خیلی داستان ها میشنیدیم. خب نه، خانواده من به هر حال میتونست بخره، ولی خب مادر بزرگ من مثلا تیفوس گرفت که خیلی رایج.
همینجا تو قاجار هستیم یه سوال متفرقه بپرسم راجع به مهد اولیا. واقعا انقدر که میگن مهد اولیا آتیش سوزونده اینجوری هست؟
ببینی مهد اولیا زنیست که پر انرژی، خیلی از شوهرش ستم دیده بود برای اینکه دوستش نداشت ظاهرا و زنهای دیگه، خب اون زمان که رایج رو زن دیگه بگیرن، ولی به این اصلا محل میذاش. معروفه که خب محمد شاه بودن، یه زن جوان گرفت به اون علاقه داشت و این مهد اولیا بیچاره چندین بچه از دست میده تا بالاخره ناصرالدین شاه زنده میمونه و خواهرش ملک زاده و بنابراین این زایمانهایی که همه بچه از بین رفته بود حتما تاثیر گذار بودش. بعدم زن با شخصیتی، اولا کتابخونه داشت که خب با سواد بود، املاکش خودش اداره میکرد و خب دخالت میکرد تو سیاست به خصوص برای حمایت از پسرش و خب میدونید من همیشه گفتم اونجایی که زن رو میگن توطئه‌گر به مرد میگن سیاست مدار و الا زن توطئه‌گر نیست، زنم داره به سیاست بازی میکنه، چرا توطئه میذارین اسمشو؟ میدونید یه زنیست که میخواد نقش سیاسی بازی کنه، تاثیرگذارم هست وقتی که ناصرالدین میرزا هنوز از تبریز نیومده و بعدا هم تو زن گرفتن های ناصرالدین شاه دخالت میکرد و در زندگی دخترش که هیچ راضی نبود بده ملک زاده رو به امیر کبیر، ناصرالدین شاه چیز میکنه و امیر کبیر هم هست، نامه های امیر هست که از مادر زنش شاکیه، مادر زنم خب امیر قبول نداشت ولی که فکر میکرد یا خطره برای پسرش یا میخواد شغل پسرش رو کوچیک کنه خودش همه کارشه، میدونید یعنی یه جور حفاظت از پسرش. بعد پیش آمد ولی زنی نبود که من تصور نمیکنم که میخواست دامادش رو از بین ببره، بالاخره دامادش بود، پدر دوتا نوهاش بود و میخواست شاید دستش رو کوتاه کنه. خب امیر هم باید نامه هاشون دید، باید کاراش دید، دشمن زیاد داشت با یه بی پشتوانه، یک شخصیتی که خانواده قدرتمند و کس کار نداره که ازش حمایت کنن، خودشه و متکی فقط به شاه. شاه هم یه روزی نسبت بهش مشکوک میشه، بدگویی هم میشد و توطئه بود تو دربار که اینو بدنام کنه و بدنامش کردن و ناصرالدین شاه برید باش.
این درسته که
روابط
خیلی آزادی داشته
مهد اولیا؟ میگن ببین برای زن ها
برای سندی برایش وجود
نه مطمئنه، نه نامه می نوشته به صدر اعظم، نامه می نوشته مرد، شاید حتی مذاکره می کرده. ببینید هر زنی حالاشم اگه موفقه، اگه رئیسی اداره است، اگر مثلا یه شغلی بالاتر از مردا داشته باشه که خوب این حتما فلانی رابطه داره، یعنی خودش که نمیتونه، این حتما یه مردی، این خیلی رایج، این شما حتما باش برخورد کردید. اینم خب میدونید یه یعنی نقطه ضعفی نمیشه تو ثابتش کرد، بیچاره محمد عالیه زشتم بود که اون مخواسته نیداشت.
صحبت شما تو قسمت قبلی گفتین که دو تا فرزند بودین توی خانواده، درسته؟
نه نه، ما چهار تا بودیم. بله.
و همینطور که شما رو برای تحصیل فرستادن خارج از کشور، بقیه خواهر برادر؟
نه، من و برادر بزرگم، ما دو تا با هم رفتیم. اون 9 سالش بود بیچاره و خیلی سخت گذشت بهش. نه، اون دوتا دیگر نفرستادن اینجا تحصیل کردن، برای اینکه مادرم بعد دید که بچه های کوچیک در خارج چه مشکلاتی براشون ممکنه پیش بیاد، دیگه منصرف شد. یه لحظه بود بعد از جنگ که تموشه، یه لحظه بود که همه فکر میکردن که اروپا چه تحصیلاتی، امکاناتی، زندگی عالی میشه داشت، و شروع کردن بچه ها رو، یعنی من و برادرم تک نبودم، خیلی تو فامیل و آشنا و فلان ایرانی بودن. تو مدرسه که من رفتم ما 13 تا دختر بودیم از ایران، خیلیه، همه هم از تا کوچولو، یعنی دو تا با کوچیک فرستاده بودن نیه، اینا میامدن بقل محسن، ما بزرگتر رو میشستن. چرا؟ خیلی سخت.
شما 13 ساله بودی؟
من 12 ساله.
موقعی داشتین از ایران میرفتین چی توی ذهنتون بود؟ هیجان بود؟ ترس بود؟
خب ببینید، من یه مقدار فرانسه بلد بودم، زبان فرانسه بلد بودم، مثلا رمان فرانسه میخوندم. بنابراین مثلا از غرب یه اون داستان ها خب یه منظری به من داده بود از غرب، که خب اون داستان ها مال قرن گذشته، مال بچگی مادرم بود که به من میدادن بخونم. خب یه ایده یه چیزی از غرب داشتم، از اروپا رفتن. ببینید اون موقع آدم حالش نیست که داری میری، رفتن یعنی چی. خب من دوستانی داشتم باشون خداحافظی کردم. نه اونجوری اصلا احساس نبود، نمیدونی شما داره چی میگذره، چه پیش اومدی خواهد کرد. خب هیجان سفر، تازگی هواپیما، نمیدونم مسافرت، هواپیمای ما هم رفت شب اول بیروت خوابید، فردا شب رفتیم، بعد رفتیم نیس جنوب فرانسه پیاده شدیم، از اونجا هواپیما سن دیگه خراب شد، از اونجا با راه آهن رفتیم که خیلی شلوغ بود، چون خب بعد از جنگ بود دیگه، تمام همه چی به هم ریخته بود، خیلی شروع بود. با یه گروهی بود همه از هم گم شدیم. به هر حال رسیدیم پاریس. پاریس که انتظار آدم مثلا چی بود، تمام تاریک. خب بعد از جنگ بود دیگه، درخت ها مفلوب، مردم همه قیافه های حالا ایران همچین شیک و پیک نبودن مردم تو خیابون، ولی یه جور خب درست بعد از جنگ بود دیگه، 1946 جنگ یه سال بود، یه سال نیم بود تموم شده بود. اینکه مثلا حتی جای گلوله ها به دیوارا، به درخت ها اینا معلوم، غذا جیره بندی رستوران ها، خب ما رستوران میرفتیم دیگه، هتل بود، یه مقدار خیلی کم غذا میدادن، جیره بندی بود، خیلی مثلا یه منظره خیلی هیچ اون جلوه‌ای که انتظارش هست از که داریم میریم فرنگ، و ما اون شهر فرنگ یه دست بله. میآوردن یه دستگاهی بود که اینجوری میچرخوندن عکسای آره از شهر فرنگ. خب مثلا دیگه فکر میکردی فرنگی یا میبینی شهر فرنگ، تاریک، نور نداره، جیره بندی، مردم مفلوک، هیچ اون جنبه اون انتظارش داشتیم نبود.
خود تو ذوقه
خلاصه، اما آفتاب ایران رو میدونید، شادی مردم و فامیل و دست جمعی بودن و اینا، خیلی یه مرتبه اون موقع فهمیدم چه به سرم اومده.
خیلی هم کوچولو بودی که 12 ساله؟
بله، من اصلا شبا گریه میکردم دیگه، اینا دلداری میتونم. خب بالا اگه میخوای برگردی ایران الان میبریم، پس میبریم، مهم نیست. نمیدم تا من یه سال در سقم افتادم نمیرم، برای اینکه من وسط سال منو برده بودن دیگه، اینکه میدونستن اگه برگردم یه سال از درس عقب افتادم. اینه که بر منم درس همیشه مهم بود، دوست داشتم درس خونم.
شبانه روزی انگلیسی چطور گذشت؟
خب اولش سخت بود، برای اینکه خیلی نظاممند بود، خیلی اینجا نمیشد دوید، اونجا نمیشد حرف زد، اونجا نمیشد نمیشد کتاب خون، ساعت کار اینه، ساعت فلان اینه، طول کشید. منی که نظم میدم در زندگیم، یه روز نهار یک بود، یه روز نهار دور بود، یه روز نهار بریم خونه فلانی نهار بخوریم. میدونی زندگی آشفته ایرانیه که خیلی هم قشنگه از جهتی من دوست دارم که اونطوری نظم چیز. خب شبان روزی دیگه از اون منظم مثل یه پلیسی باشه، یه جون
مثل پادگان
و همیشه سربازی. ولی بعد عادت میکنی، بعد دوست پیدا میکنی. منم خب زبان انگلیسی اصلا بلد نبودم. البته 3 ماه تا اول سال رسید ما را از مدرسه از بعد از عید نوروز بردن. اینی که ما وقتی رسیدیم مدرسه اسم من نوشتن، دیگه آخر ترم تابستون بود، بنابراین گفتن دیگه این اول ترم پاییز بیاد دیگه. اینی که اون چند ماه خونه یه خانومی گذاشتن که یه مدتی هم تنها بودم با این خانواده که زبان انگلیسی یاد بگیرم، فرانسه بلد. اونجا به من خیلی بد بود، برای اینکه تازه بتونم حرف بزنم. این خانومم بیچاره فرانسه بلد نبود، منم اصلا انگلیسی بلد نبودم، خیلی سخت بود. البته معلم گرفتن، طول کشید تا راه بیفتم و اون دوره خیلی سخت.
و برادرتون اون
بردارم من نه بردارم مدرسه قبول کرده بودن، بنابراین اون دیرتر اومد که تابستون رو با هم بودیم. بعد دیگه پاییز که شد من رفتم مدرسه و بعد 2-3 ماهی گذشت دیگه خیلی خوب. یه بعد اون دوست پیدا میکنی و راه چهار یاد میگیری و درس میخونی و درس منم اصولا درس خوندن رو دوست داشتم، آموختن
دیگه. پس سختش اونجا تموم شد. خب شما که خیلی درس خون بودین و به درس علاقه داشتین، چی شد که اومدین سراغ تاریخ؟ با توجه به اینکه پدرتون هم اقتصاد خونده بودن، آیا توصیه ای از جانب ایشون نشد که حالا که رفتین اونجا مثلا اینو بخون؟
رفتن دانشگاه که خب من خیلی علاقمند بودم. پدرم هم چیز نداشت که من چی بخونم، میگفت یه چیزی بخون زودتر برگردی. دوست داشتم، پدرم دوست داشت، مادرم هم دوست داشتن. ما خب صحبت تاریخ تو خونه، نه تاریخ، وقایع تاریخی تو خونه بود. خب مادر من عموش و پدر بزرگش و برادر خودش پدر خودش اینا خب تا دوران قبل از پهلوی تو سیاست بودن. بعد از پهلوی خانه نشین و اینکه سال حرف نزنین و اینا،
جعبه سیاسی
یه جعبه اینطوری بود تو خونه. منم کتاب دوست داشتم بخونم. اینه که چون فرانسه یاد گرفته بودم خیلی زود، مادرم کتابای بچگی خودشو داشت که خودش خونده بود. اونا خب فرانسه بودن در اتفاقایی که تو کشور فرانسه میفته. من تصور میکنم که اینم تاثیر گذاشت رو من یه مقدار که یه کشور دیگه، یه مملکت و آداب رسوم دیگه، شاید یه کنجکاوی داشت، شاید اومدن خانم گورسکا، خانم لهستانی. چون میبینی که یه کشوری هست به نام لهستان، روسها هم حمله کردن، آلمان حمله کردن بهش، این کش مردم آواره شدن. میدونی فقط بچگیم از ایران فراتر رفتن نه، و خب طبیعتاً تاریخ چیز میگه جاذبه داره. بعدم خود ایران بالاخره رفتن پهلوی رضا شاه رو من یادم اومده، امام رضا شاه رو یادم، فوزیه رو خیلی خوب یادم که ملکه ایران بود، طلاق دادنش. بعدها البته من به این نتیجه می همه باید تاریخ بخونه، حالا نه حتما لزوما دانشگاه، ولی دانستن تاریخ چقدر مهمه. الان مثلا با کسای هستن از دوستان اینا حرفای بی ربط میزنن، میگم بابا یه خود تاریخ بخونیم ببینید اوضاع چی بوده، اصلش چی بوده، منشأ چی بوده. در خلأ نیست، خیلی تاثیر داره. این که بیت علم خیلی پرجاذبه ای
ایران خیلی بهش توجه نشد،
نه متاسفانه شناخته شده نیست، خوب تدریس نمیشه، خوب معرفی نمیشه، خیلی مسئله است از این جهت.
شما که میرین تا سال 1337
که
برمیگردین دیگه بازگشت به ایران
نداریم. چرا ما تابستان ها میامدیم، 3 سال اول نه موندیم، ولی از بعد از 3 سال هر تابستان ما میامدیم. معلم فارسی هم داشتیم، نه که خیلی استفاده کنیم ولی میامدیم، سعیش رو میکردم. سعدی میخونیم، حافظ میخونیم، ولی نه ما ارتباطمون با ایران
داشتیم.
آره خیلی بر من مهم بود اصلا. تمام سال منتظر فامیلو ببینیم، بعد بریم خیابون لاله‌زار خرید کنیم.
کافه نادری هم می‌رفتیم.
اولا چند تا کافه تو خود لاله‌زار بود. بعدم کافه نادری بود، اصلا خوب بود دیگه، یعنی انقدر تنوع بود به نسبت اون زندگی مرتب منظمه تیپ سربازی که ما داشتیم. اینه خب لوسمو میکردن، دعوت میکردن این برون بردن، بعد شمال میرفتیم گاهی.
از آقای ایرانی هم اضافه
کنیم، خیلی خوب.
چی روز داشتیم میان اینجا براتون درست کنن؟
پلو.
فقط پلو، هر چی باشه پلو.
بله با پلو، پلو چلو کباب. الان رستوران ایرانی همه جا هست، ولی اون موقع اصلا نبود. اینه که یه فامیل ما داشتیم خیلی دنیا دیده و مرد خیلی خوبی بود، بعد از جنگ رفت که دیگه برم نگشت، از کمونستان میترسید. این میفرستاد از کورس، جزیره کورس، بادمجان بیارن. بعد به رستوران یه آشنا شده بود، میداد خودش بادمجان برام درست کنه. مثلا مثلا بادمجان اروپایی‌ها نمیخوردن اون موقع، ماست مثلا نمیشناختن خیلی، خوب اونا محدود بودن دیگه. بعد الان خب شما بری همه چی همه جا هست.
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
شکوه از بخت بدختر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
توی استخر محبت بپرم یا نپرم،
میخوای بپر میخوای نپر،
دو سه تا پشتک و بارو بزنم یا نزنم،
میخوای بزن میخوای نزن،
لاستیک عشق تو پنچر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
ای حبیب من ای طبیب عشق روی تو شد نصیب من. دار دار اینا
بعد از اینکه کلن سال 1337 برگشتیم، چه دلیلی برای برگشتن داشتیم؟ میتونستیم، حالا دیگه اونجا جا افتاده بودیم، اونجا درس خونده بودیم، فوق لیسانس گرفته بودیم، چرا باید برمیگشتیم؟
ببین من اصلا درسم که تموم شد تو هر داشتم، جار مصری داشتم، ایشون هم دکترا گرفت، من فوق لیسانس. دیگه بحثی نبود از موندن، بحث موندن نبود. ایشون میخواست خب برگرده مملکتش، منم رفتم مصر چند سال تا جدا شدم برگشتم ایران. نه اون موقع اصلا صحبت ماندن و ادامه تحصیل و من آرزوم بود دکترا بگیرم، ولی دیگه برای مادرم اینا مطرح نبود. اتفاقی بعد از خیلی سال وارد دانشگاه، اون وقت به من گفت دکتر دریاخویی که رئیس گروه بود که اگر بخوای بمونی و کار کنی تو دانشگاه باید دکترا داشته باشی، یعنی نمیشه پیشرفت نمیشه. اون وقت که من اون موقع بچه داشتم دیگه 14، خب مادرم کمک کرد، شوهرم هم موافق بود، البته من شوخی میکردم گفتم حق نداشت مخالف باشه. خب با کمک اونا بعدم بورس گرفتم، برو بیا میکردم دیگه، سه ماه میرفتم. بعد از یه چند سباهی دیگه لازم نبود من اونجا باشم، چون بیشتر منابع کار منم ایران، مجلس و کتابخونه ملی و اینجاها بود، بنابراین بیشترش ایران بودم، ولی خب میرفتم تحویل میدادم، با استادم ملاقات میکردم. بعدم تعطیلات بچه ها رو میبردیم انگلیس، اونا رو هم میذاشتم کلاس انگلیسی و اینا. اینه که خوب دوره بود، شانس بود گذشت. درست وقتی که انقلاب اسلامی داشت شروع میشد من تموم کردم. البته مثل چی کار کرد، یعنی با آن شب و روز، ولی خب خیلی لذت داشت، برای اینکه یه مرتبه خب مسئولیت همون گذاشتم که نهار فقط کارم این بود که بخونم و بنویسم و آره از جهتی برگشته به گذشته بود یه جوری. واقعا 104 سال تموم کرد. برگشتیم که دیگه انقلاب بود و دانشگاه به هم ریخته بود و خیلی ماجراها بود دیگه، خیلی سخت، یه دوره سختی. همون وقت که دانشگاه رو تعطیل کردن یه مدت تا پاکسازی کنن اینا،
انقلاب
فرهنگی، من نشر تاریخ اون موقع چیز کردم، یعنی برای خاطر چاپ چند تا کتاب که اسناد خانوادگی بود، گفتیم خب این خودمون چاپ با چند تا از خانواده، اونا همه بعدن زدن کنار، من موندم. بله ولی خب دیگه ول نکرد.
خب زود اومدیم تو انقلاب. مصر چه خبر بود شما که رفتیم مصر؟ دوران. احرام سراسر هم رفتیم دیدیم؟
او بله احرام خوب. که اصلا قاهره هست دیگه، اون نزدیک قاهره.
خود قاهره بودین شما؟
بله قاهره بود. من جایی که نرفتم ببینم آپر ایجیپت به اصطلاح اون اسوان و اون مجسمه های خیلی معروف اونا رو ندیدم، ولی اطراف قاهره خیلی گشتیم و موزه قاهره و اهرام و بله. خب قاهره خیلی محبوب، من خیلی دوست داشتم زندگی رو. اولا خب خیلی من از من خوب استقبال شد، برای اینکه میگفتن تو هم مسلمانی، میدونیم خانواده شوهرم و کسایی که میدیدم خیلی متاسفن روی دین مصری ها، خیلی استقبال شد، خیلی از اون جهت من مسئله نداشتم، بعد جای خوبی بود برای زندگی، من خیلی دوست داشتم. دخترم هم مصریه، نتونستیم بسازیم دیگه به دلایلی و من جدا شدم. البته مادرم پیشبینی چون میکرد حق طلاق بر من گرفته بود، بنابراین خیلی راحت طلاق گرفت.
چه مادر روشن؟
آره آره، فکرش میگفت شایدم نساخت، میدونی آره حق طلاق اجبار کرد و من خیلی راحت آمدم ایران، دخترم رو آوردم. خب شوهرم هم آمد اینجا یه مقدار اصرار کرد، گفتم نه من آخه یه ماجرای یه فاجعه تو زندگی من اتفاق داد. پسر اول من ناخوشی قلبی داشت، ما بردیم امریکا عمل کنن. خب عمل قلب اون موقع خیلی تازه بود، خیلی تازه اون خب زنده نمون. رفتیم شهر بوستون که این عمل اونجا اجرا میشد، معروفم بود. شوهرم هم میخواست بره بوستون ادامه تحصیل بده و من برام رفتن بوستون دیگه مقدور، این هر چی فکر می‌کردم نمی‌تونم باز برم اونجا، می‌دونید. بنابراین دخترم هم کوچولو بود دیگه، بعد داشتم اومدم ایران، مادرم گفت با بچت ورده بود پدر داری پشته ده. و واقعا پشیمون نشدم، ایشون هم زندگی خوبی کرد، زن امریکایی گرفت، دختر داشت، مون دیگه، اون مثلا مون امریکا. ولی من اومدم ایران، دخترم هم ایرانی بزرگ شده، فارسی حرف میزنه، عربی بلد نیست، ولی خب پدرش دید وقتی رفت امریکا میدید. منم خب شانس زندگی من دکتر نظام مافی بود، صادق نظام مافی که فامیل ما بود، یعنی پسر دایی مادر من.
خب من اونجا شما
عاشق شدین؟ دیگه عاشق شدین.
اونم
عاشق شدین دیگه.
کدومش عشق
حالا میشه؟ نه ببینید اونم خب عشق بچگی طوری بود. دانشگاه من وارد دانشگاه شده.
چند سالتون بود با ایشون؟
من 19. آره دیگه بی معنی بود کلا. ولی یه خودم بگم حالا یواشکی ول نمی‌کرد منو، های دنبال. ولی خب ولی آره، ولی دکتر صادق یه چیز دیگه بود، یعنی هم من دیگه تجربه داشتم و زندگی کرده بودم، اونم سنی 32 سالش بود، یعنی تمام کرده و تخصص داشت، میخواست یک کارای تازه شروع کنه در ایران که خب خیلی موفق بود، اون به بحثی رو ایشون پای گذاری. بنابراین از اون جهت بعدم سه تا پسر اومد دنیا.
نه 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 زود نری جلو اینجا قسمت خوبشه.
اقربه زلف کجش با قمر قرینه تا قمر در اقربه کار ما چونینه، کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و بلن در میزنه من دلم میلرزه، ای پری بیا در کنار ما جان خسته را من شد، از برم برو خسم جان نشد تا فدای تو کنم جان، از برم برو خسم جان نشد تا فدای تو کنم جان. من خرابه بخت من از تو و چشم تو از شرابه، کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و بلنگر میزنه من دلم میلرزه.
موقعی که اولین بار بعد از حالا شاید قبلش هم دیده بودیم دکتر نظام،
آره آره،
موقعی که اولین بار ایشونو دیدین بعد از اینکه برگشتین، اون
حس این بود که دیدم این آدم من چقدر میپسندم، از جهت اصلا من خیال داشتم براش زن پیدا کنم. چیزی که من پسندم این که هیچ افاده نداره، تظاهر نداره که من تحصیلاتم در امریکا، آخه اون موقع مهم بود که از امریکا برگشته، کی امریکا تحصیل کرده، که خود تازگی چون همه اروپا رفته بودن اکثرا، وقتی برگشته بود این خیلی مردمی زندگی رو میدید. بعد تو تپ مثلا خب با صحبت میکردم که مثلا فلانی اومده چه نخوشه، مثلا تو که میگی این چیزیش نبود، که مریض نبود، نمیدونم چی اینا، چرا انقدر طول کشید؟ گفت خب من نمیشه که مثلا حرفاشو گوش ندم، من میشینم داستان از ممکن از 20 سال پیش بگه، مثلا اول رفتم اینجا اون دکتر آمپول زد و بعد رفتم چیکار، نمیشه که مردم رو زودی روانه کرد، باید من همه اینا رو که ربط کم نداره به نخوشی فعلیش همه رو گوش کنم. یعنی یه تیپ آدم خیلی دلسوز و با فکر این که خب یه کار جدیدی بکنه، میدونید، و همین تپیس هسته رو را انداخت. خب رفت سراغ اینایی که اون موقع میفرستادن کیت مخصوص بهداشت جهانی از اون طریق، قرارداد بستن. یکی از فامیلا یه پولی میخواست وقف موقوفه بسازه برای شوهرش، به پیشنهاد شوهر من الانم هست که موقوفه ابراهیم قرقوزلو یه چسبیده به بیمارستان شریعت، یه قسمتی که مخصوصه رادیو ایزوتوپه. خب دستگاهش هم این خانم خرید. تمام این کارها خیلی برای من جاذبه، منم خب تاریخ دوست داشتم، خیلی اونم علاقه داشت به تاریخ. بنابراین گاهی شوخی میکردم گفتم ما دعواهامون دعواهای تاریخی، چون اون یه دقیقه داره من یه عدلی بدارم.
از کی پیروز میشد؟
نه من دیگه بالاخره مرد.
از دوره که اولین دیدار اتفاق افتاد تا موقعی که با هم ازدواج کردین چقدر طول کشید؟
خیلی طول نکشید دیگه، 4-5 ماه.
4-5 ماه خوبی بوده باید.
خیلی خوب. خب نه دیگه، هیجان داشت که میخواد نمیخواد.
بعد ایشون بعد 4-5 ماه گفتن؟
آره. خیلی هم رمانتیک نبود، گفت میخوای زن من بشی. بعدها ها گله کرده مدارم چجور خواستگاری بود.
بعد شما چی گفتین اون موقع؟
گفتم آره دیگه
همونجور جدا جا شما
بود. بله بله همونجور.
آفرین، خیلی هم عالی.
نگارا نگارا این همه قهرا غضب چیست، این همه قهرا غضب چیست، دلت بر دلت بر ما نمی سوزد سبب چیست، ما نمی سوزد سبب چیست.
ببینم که
حالا چه شخصیت علمی، چه شخصیت خانوادگی،
شما از کی تأثیر گرفتید، کی رو ستایش
میکردید
و دوست داشتین که در ذهنتون به اون شبیه بشه؟
شبیه کسی دوست نداشتم بشم، ولی خب خیلی بودن که تأثیرگذار بودن، روش زندگیشون رو میپسندیدم یا طرز فکرشون رو. میگم مثلا تاریخ و علاقه به تاریخ من بیشتر مثلا از پدرم الهام گرفتم، که چون اون خیلی میخوند راجع به تاریخ، کتاب تاریخی داشت، کتاب جمع میکرد، به من اجازه میداد که یکی از کتابا رو ببرم بخونم بیارم یک کتاب دیگه ببرم. ولی خب مثلا این تاثیر گذاشت تو زندگی من. مادرم که خب بچه‌ها رو حاضر بود نگهداری بود که من درس بخونم، مخالفت کار بود، ولی وقتی دیگه گفتم من کارمو ول نمیکنم و آرزوی زندگی می دیگه حرفی نزد، وقت تو بزرگ کردن بچه‌ها خیلی کمک، مثلا دخترم رو تقریبا اون بزرگ کرد، برای اینکه من دستم بند بود به هر حال میکنم. خب توی مثلا دانشگاه کسی که تاثیر گذار بود یکی مثلا زریاب خویی بود، یادش بخیر. بله بله واقعا مثلا متانتش، منشش، میدونی فقط تدریس، من همیشه میگم استادی فقط به این نیست که خب من بیشتر کتاب خوندم دارم درس از تو بهتر میدونم، منشه استادی که گوش کنه به حرف دانشجو، راهنما باشه، خودش یه جوری زندگی کنه که یه مدل باشه، خیلی مهمه. در انگلیس استادی که هیچ وقت من یادم نمیاد، البته آدم استاداش یادش نمیره، ولی این پروفسور پیرز بود اسمش، این نخوشی ام اس داشت و خب سال اول میومد راست راست رو میرفت، خیلی هم عمیق تاریخ دون، ولی مثلا سال بعد رو چرخ بود، ترم بعد دیگه نمیتونست ورق بزنه، یک کسی باز کمکش، ولی با این نخوشی و با این فلاکیت میومد درسش رو میداد. و حتی شما مثلا گزارش مینوشتی میشستی پلوش اون رو صندلی چرخدارش بود، وقت میگفت خب تو ورق بزن، با یه خط خیلی که دیگه معلومه آخرش بوده، من ورق میزدم میدیدم بالا نوشته چی، ولی دیگه خودش نمیتونست بنویسه. نه خب اینا تاثیر میذاره دیگه، آدم که ببینه چقدر این آدم تا اون آخر فعال، شغلش براش اهمیت داره که با میشه صبح میاد دانشگاه.
دکتر عباس
زریاب
خویی،
مردمان دانش اندر هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان، گرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگندر همی بنگاشتند. در اجتماعات اولیه قرنهای طولانی پشت سر هم می گذرد بی آنکه پیشرفت محسوسی در امور زندگی ایشان حاصل شود. اما همین که می بینیم در اجتماعی خط و کتاب پیدا می شود، سیر پیشرفت سریع تر می گردد و همینطور برسد تا به اجتماعاتی که وسایل تهیه و انتشار و مخصوصاً حفظ کتب در آنها بهتر و بیشتر باشد. پس هرچه حافظه اجتماع قوی تر باشد، بهتر می تواند میراث گذشته خود را با تجارب مکتسبه خود به نسل آینده منتقل کند و این حافظه اجتماع جز کتاب و کتابخانه چیز دیگری نیست. ما هم باید مانند اون شخص که در مقدمه عرض کردم بپرسیم که اگر به فرض محال روزی این حافظه اجتماع از میان برود، یعنی جمیع کتابها و کتابخانه ها و آرشیوها و دفترها از جهان محو نابود گردد، حال اجتماع چگونه خواهد بود؟ شاید جوابش این باشد که چند ماهی یا چند سالی نخواهد گذشت که به حال یکی از اجتماعات ابتدایی خواهد افتاد. همچنان که در افراد آن که حافظش قوی تر است در زندگی موفق تر است و بهتر می تواند هر وقت و هر جا بخواهد معلومات و تجارب مکتسب خود را به بهترین وجهی به کار اندازد، در میان اجتماعات نیز آن که حافظه غنی تر و قوی تر دارد، یعنی مجهز به کتابخانه ها در کلیه نقاط و برای کلیه افراد از هر طبقه به پیش ایست، در امور زندگی موفق تر است.
میگم افراد متعددی بودن که آدم
اینا میگه. پررنگاش
بودن. آره خب مثلا همه خانم لهستانی که پلمون زندگی میکرد، چیزی که خیلی من تاثیر گذاشت، کم که بزرگتر شدم چند سال پلمون بود، من میدیدم که این هر یه شنبه میره کلیسا. اتفاقا خونه ما هم نزدیک کلیسای کاتولیکا بود دیگه، خیابون فرانسه، هر یه شنبه. و خب تو اتاقش هم دعا میخونده اینا. و این شش تا بچه‌شو از دست داده بود، شوهرش از دست داده، خونه و زندگی و فلان و فلان. و این با چه استقامتی درس میداد، با حوصله با ماها رفتار میکرد، محبت میکرد، من خیلی دوست. بعد این چقدر زحمت کشید که یک دخترش در امریکا صلیب سرخ پیدا کنه و بالاخره از طریق هند طی یک سال از هند رفت به امریکا. بعد نامه می نوشت دیگه، دخترش پیدا کرد یه بچه. دیدم مذهب برای این زن چه پناهیه که این مذهب، این دعایی که میخونه، این کلیسایی که میره، اینو نگه میداره. میدونید اینا همه تاثیر گذاره. من اونطوری مذهبی نیستم شخصا، ولی قدرت مذهب دیدم که چه استقامتی به این میده و چه پشتوانه‌ای.
صلح یعنی عطر غذا در شامگاهان. صلح یعنی آنکه ماشینی دم در خانه‌ات توقف کند و تو وحشت نکنی. صلح یعنی آنکه در خانه‌ات کوبیده شود، کسی نباشد جز یک دوست.
برگشتین و توی دانشگاه مشغول شدین، بعد از اینکه دکترا گرفتین، احساس کردین که اینجا می‌خواید چه چیزی رو به تاریخ ایران اضافه بکنید؟ یعنی اون فضای تاریخی دانشگاه رو دیده بودین، یک سری تجربیاتی داشتین که شاید استادای دیگه هم نداشتن، این فرصت رو نداشتن که برن. اونجا کمبودی که برای تاریخ ایران احساس کردین؟
کاری که من سعی کردم، خیلی هم موفق نشدم، یعنی تا کلاس خودم موفق بودم، کسای دیگه دنبال نکردن. اینه که دانشجو خیلی زود شروع کنه به نوشتن. یا کرم یک دو طول میکشید تا اینا مثلا ازشون یه نوشته بخوام. ولی من از هر درسی میگرفتن، هر کلاسی که داشتم ازشون نوشته میخواستم و راهنمایی میکردم که باید حتما مقدمه داشته باشی، حتما ارجاع بدی، حتما کتابایی که میخوای استفاده کنی معرفی کنی. میخواستم اینا روش تاریخ نگاری رو بیاموزن. یک خاله ایگم که همیشه من گفتم سعی کردم، الان یه نوه دارم من 14 سالش، من و پدرش از بچگی اینو هی تشویق کردیم کتاب بخونه. کتاب خیلی هم تاثیر کرده، نه قلمش نه، ولی دیده. وقتی یه چیز توصیف میکنه انقدر اینو زنده توصیف میکنه که خوب از خوندن یاد. اون روز بهش گفتم ببین دنیا، تو از لحظه که شروع کردی به خوندن تا حالا که میگم نزدیک 15 سالشه، چند تا مثلا کتاب خوندی؟ گفت مثلا شد. گفتم 200 چند تا؟ گفت شد 2. گفتم خب من دیگه چی نمیدونم. من فکر میکنم خوندن، حالا رمان باشه، روزنامه باشه، کارتون باشه، کتاب شعر باشه، کتاب تاریخ باشه. پدر من آخرای عمرش میشه انسایکلوپدی دایرة‌المعارف میخونه، همطوری میخونه. برای آدم میتونی وقت شما وسیع بخونی دنیات بزرگ میشه. میبینی اون وقت نه خودت تنهایی، مثلا از اینجا میری اصفهان، خب میبینی که بابا این مملکت خیلی وسیعه، کسای دیگه مثلا اونجا زندگی ها جور دیگه هست، نمیدونم اینجا. هر چی بیشتر بدونی و بخونی و ببینی مسائلت بهتر مفهوم. و من واقعا اینو سعی کردم به دانشجو بخون، رمانم بخون، رمانم زندگیه، تاریخ هم بالاخره زندگیه، تاریخ خیلی شبیه رمانه، یه سبکیه که رمان رو همین سبک می‌نویسن، مثلا ما ارجامی با حقیقت تبادل داشته باشه، رمان از تخیله. ولی من که راجع به ناصر نیچه می‌نویسم تخیل نیست، به مادر تخیله، برای اینکه من که ندیدمش نمی‌شناختمش. خب من از رو سند می‌نویسم، رمانسی از تخیل خودش می‌نویسه، ولی هر دومون داریم یه جوری از تخیلاتمون استفاده می‌کنیم. بنابراین خوندن وسیع خیلی مهمه و اینو من خیلی خیلی سعی کردم به دانشجو. چند نفر تاثیرگذار بود رو اصلا چیز شد دیگه، ولی میگم من این دو فارخ نوشتن من از خیلی دور. خب اشتباه می نویسه و ضعیف می نویسه، ولی خب بهتر میشه دیگه به مرور روشش یاد میگه. چون یک اشکال ما در تاریخ نگاری در ایران روش نداریم و تکرار میکنیم، میدونی هی که من تکرار اون میکنم، اون تکرار اون میکنه، پیش نمیریم. البته الان خیلی فرق کرده، کتاب های خیلی خوب در میاد، دانشجو خیلی خوب داریم، ولی بعضی هم داریم که واقعا پاجه میاره، مثلا به عنوان تزش که میخواد چاپ کنه اصلا میبینی بابا این چطوری این قبول شده. یه مقاله چاپ کرده اخیرا توی مجله، تعجب میکنم از اون هیئت تحریریه، مقاله راجع به مقایسه وضع اجتماعی زنان دوران میانه است با زنان اروپا در قرن 19. اصلا من میگم آخه مثلا سیو با گلابی میشه مقایسه کرد؟ شما چطوری دوره ای رو با یه دوره 500 سال بعد، اونم اروپایی، اونم تازه کجای اروپا، روسیه با ایتالیا با انگلیس با دانمارک فرق میکنه، اینا همه تمدن و یه فرهنگ نیستن. وقت دوران میانه که نمیدونم قرن تار هجری 6 هجری با قرن 19 هم اروپا، خب این چاپ شده دیگه مقاله، خجالت داره اینجور چیزا هست. هر چیزی لزومی نداره چاپ شه، بعد این گمراه میشه جوانتر. اشکال کار هم محدود نگاه کردن، بابا اونورتر نگاه کن. ما اصلا ایران خوب یه مملکتی که اونور ما ترکیه هست، اونور ما هنده، اونور ما مثلا ترکمنستان و ازبکستان، اینا ما اطلاع از اینا نداریم. از عراق چه اطلاعی داریم؟ همسایه‌مونه. ما چند نفر متخصص به امریکا داریم که بدون سیاست امریکا چی بفهم؟ مثلا چند نفر تو بذار خارجی؟ خب تاریخ چون ضعیفه دیگه، چرت کتاب خوب در میاد، نمیگم نه، دانشجوهای بسیار درخشان داریم، مثلا کارهایی که در خارج ایرانیا میکنن درخشانه، برای اینکه اونجا خوب رفته، استاد سختگیر داشته. اتفاقا یه آقای دیروز اومد اینجا، رفته دکترا در لندن بگیره، خیلی ما از لیسانسم. بعد گفت من می‌خواستم روی مدرنیسم در ایران کار کنم، مگه ول کردن منو؟ انقدر از من سوال کردن، مطالعه کردم که این محدود کردم به این سه تا سوال، میدونی این نه این کلیه بیدار پیکر، انقدر پیچوندن و راهنمایی کردن هی برو اینو بخون، برو اونو بخون، این همه کتاب در میاد. زمانی که مثلا من درس میدادم بچه های ما دسترسی به کتاب و مقاله و اینا خیلی سخت نمیامد، نبود، گران بودن. الان دیگه شما تو موبایل همه کتاب ها هست دسترسی، با زبان خارجی باید قوی باشی. ما از دانشجو میخوایم که انگلیسی امتحان بدن، ولی هیچ وقت نمیگیم برو این دو تا منبع انگلیسی هم بخون برای. پس فایده چیه نمی زور میزنیم که انگلیسی بخون.
سطحی گذر میشه ازش به نظرم.
داره دیگه.
مشکلات اساسی ما اینه که اساساً عمیق نمیشیم یه چیزی.
نه.
بعد خیلی راحت اظهار نظر میکنیم. یعنی در حالتی سطحی.
بله.
اظهار نظر میکنیم. آره. و ابراز فضل.
وقتی شما تاریخ دان بودی، یعنی مورخ، نه که مثلا سرسری تاریخ بلد باشی، خیلی تو نظر دادن محتاطی، برای اینکه خیلی سخت تصمیم گرفتن که این دلیل اصلیه یا اون حتما دلیل فلان واقع است، چون تفسیرها و زمانه، یه زمانی مثلا ناپلئون قهرمانه، یه زمان منفوره، وقت از کدوم کشور داره میبینتش. مثلا انگلیس ها امسال یه فیلم درست کردن از زندگی ناپلئون که انقدر فرانسه به فاش دادن، خب بدم بود فیلم. کلا منظور اینه که
از یه زاویه دیگه
کاملا دیگه کاملا.
امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد، عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چو ندارد دیگر دل بندی به لبش ننشیند لبخندی. شکفته شد لبم زهم که شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خارم باز آمد. همچنان که عاقبت پس
اتفاقای تاریخی اینطوریه. یه جا همین در سراوو یک سربی نوه پادشاه اتریش رو میکشه در 1914. در اثر این قتل جنگ جهانی اول شروع میشه، اون تمام جهان رو میگیره. ما میبینیم مثلا در شیراز هم عده بدبخت اونجا انگلیس ها میان قوا پیاده میکنن، چه بلاهای سر این شیرازی ها میاد. در تبریز روسا میان اشغال میکنن، احمدشاه در ایران چه بلاهای سرش. در یک تیری که یک ناسیونالیست در سراییوو فرانس فردیناند رو نوه پادشاه اتریش رو میکشه، با منجر به جنگ جهانی اول. وقتی که چه عده کشته میشن، دلیل جنگ جهانی دوم این جنگ جهانی اولیه، برای اینکه در قرارداد ورسای بعد قرارداد میادن که آلمان ها تحریک میشن و بعد ایتالیایی ها تحریک میشن و بنابراین باید وسیع خون
اینجوری. از کجا تا کجا؟
آره دیگه، مثلا همزه یه دوره دیگه بزنید اون شب که این چراغا خاموش شدن
در خاطر به هم منصور.
میدونید یعنی این تاریخ جاذبه‌ش اینه، زیبایش اینه که میبینی که به اتفاقایی باعث چه وقایعی میشه.
ولی ما اینجوری بهش نگاه نمی‌کنیم، ما میگیم که آره نه مثلا اینجا
نادرشو این کارو کرد، این کارو کرد،
این سلسله اومد اون سلسله، چون به ما یاد ندادن تاریخ رو دیده باشه.
اگه شما قشنگ تفهیم کنی که یعنی چه و به اطلاعاتت رو وسیع کنی و خب با خوندنه اون وقت میبینی که چه پیچیدگی، وقت نمیشینی بگی با گوش گرم شو، برای اینکه میفهمی که چه اتفاقی میفته، چه دلایلی داره. اینکه تاریخ ما یه جور نمیگم یا میشه پیش بینی کرد، ولی دلیلش رو میفهمی
و میتونی تو مسیر به نظرم حرکت بکنی. یعنی میگی که خیلی خب الان این داستان ها وجود داره، پس ما تنها نیستیم.
بله
من الان چه کاری از دستم برمیاد؟
بله من به هر حال چه کار میتونم بکنم یا چطور با زندگی طرف شم؟
نظر من تاریخ میتونه آدم رو به پویایی وادار
کنه. بله. و جاذبه همینه و فایده همینه. بی خود نیست که کشورهای خیلی متمدن صنعتی چقدر اهمیت میدن به تدریس تاریخ. یعنی چقدر جدیه.
علوم انسانی اصلا اونجا جدیه.
چقدر جدیه برای که اهمیت چه میذارم. مگه اولا تاریخ ملت سازه. من همیشه اینو گفتم میبرم. شما وقت تاریخ مملکت تو خوب بدونی شروع نمیکنی به هر کسی که سر کار بوده فوش بدی. ما یه دونه قهرمان داریم همه را میکوبیم، پس به چی افتخار کنیم که میگید خائن اون که میوطن بوده شد. اونا اگر یه کاری کردن محظوراتی داشتن، ما بریم ببینیم محظوراتشون چه بود.
اصلا بهش فکر نمیم، اصلا نمیریم سمت.
نه برای اینکه خب بلد نیستیم دیگه،
بلد نیستیم و به ما هم یاد ندادن واقعا.
در کنار هم زندگی کردن،
با هم زیستن.
رادیو کوهاشین.
کوهاشین میکوشد تفاوت‌ها را به توافق و تعارض‌ها را به تفاهم تبدیل کند.
رادیو کوهاشین پادکست‌هایی با موضوعات اجتماعی و حال خوبی که به اشتراک گذاشته می‌شود. کوهاشین یعنی در کنار هم زندگی کردن
و وطن نیازمند در کنار هم زیستن است.
این در فکانم خون وطن، این پرچم از ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
رادیو کوهاشین.